مبحث مهدویت، عقاید خرافی پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه اول.
رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الناس أجمعين. در بحث مهدویت مباحثی و موضوعاتی رو مطرح کردیم در این جلسه و اگر فرصتمون کم باشه و نتوانیم در کل این جلسه این مبحثی که می‌خوایم به عرض عزیزان برسونیم تمام بشه، مجبوریم که جلسه دیگری رو هم داشته باشیم که پیرامون این موضوعی که می‌خوایم عرض بکنیم که موضوع بسیار مهمی هم هست صحبت بکنیم. موضوعی که در این جلسه آغاز به سخن میکنیم موضوعی است تحت عنوان عقاید خرافی پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باید دانست که مهدویت یعنی اعتقاد داشتن به امام عصر ارواحنا له الفدا و در انتظار ظهور و فرج اون حضرت بودن، اگرچه محسنات بسیار، فضائل زیاد و منافع کثیری رو داره و شیرینی ها و حلاوت های خاص خودش رو چه از نظر دنیایی و چه از نظر اخروی یعنی مادی و معنوی به همراه داره، در کنارش به هر حال مواردی رو هم دشمنان به وجود آوردن که از این شیرینی و حلاوت و از فضائل و محسنات مسئله مهدویت شامل انتظار و ظهور و موارد دیگر هست بکاهند. اگرچه اونها نخواهند توانست که این کار رو انجام بدهند، چون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا ولو کره الکافرون. اگرچه کافران و مشرکان رو خوشایند نباشه، به هر حال خداوند متعال دین خودش رو که دین اسلام هست و دین الهی است بر تمام ادیان غیر الهی دیگر مسلط خواهد کرد و مردمان کره خاکی خواهند دید روزی که دین اسلام حرف اول رو میزنه و برنامه های دین اسلام برنامه های سازنده ایست و ادیان دیگر ادیان جعلی و بدلی و ادیانی هستند که در واقع برای منافع گروه خاصی درست شدن و از طرف خداوند تبارک و تعالی نیستن این ادیان، یعنی الهی نیستن. به هر حال روزی خواهد آمد و دین اسلام بر سراسر کره گیتی، کره خاکی و سراسر عالم گیتی انشاءالله دین اسلام پرچمش به اهتزاز در خواهد آمد و روزی رو خواهیم دید که اون عدالت اسلامی در سراسر جهان گسترده بشه و مردم از اون عدالت انشاءالله توسط موعود جهانی که همانا مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست بهره‌مند بشن انشاءالله. لکن همونطور که عرض شد، اگرچه این اقدامات نخواهد توانست که جلوی ظهور و فرج رو بگیرد، جلوی جهانی شدن دین مبین اسلام رو بگیرد، لکن می تواند در این مسیر سختی ها نیش‌ها، تلخی‌هایی رو بر شیعیان و مخلصان و مسلمانان واقعی جاری سازد و این شیرینی و حلاوت انتظار رو به تلخ‌کامی حتی تبدیل نماید. و ما برای اینکه جلوی اینها رو بگیریم باید که با این عقاید خرافی اولا آشنا بشیم، ثانیاً بتوانیم با این عقاید خرافی در سطح جامعه خودمون و جوامع دیگر اگر برخوردی داشتیم و مقابله‌ای صورت گرفت بتوانیم که از پسش بر بیاییم و در واقع اینها رو رد کنیم با دلایل عقلی و نقلی خودمون. پس بحثی که میخوایم خدمتتون تقدیم بکنیم بحث بسیار بسیار حساسی است که اگر ما این بحث رو نفهمیم و مطرحش نکنیم، پیش نکشیم، دشمنان این کار رو خواهند کرد و به عنوان عقاید صحیحه و چیزهایی که دیگر ممکنه که بگن معتبر هست و اینها هم مانند احادیث و روایات از اعتبار خاصی فرسن برخوردار هست، اینها رو بیان به ما قالب بکنن، حقنه بکنن و عده‌ای از مردم حتی با این عقاید تربیت بکنن، عقایدی که هیچ زیربنا و اساسی و بنیانی نداره. ما بحثی داریم در مهدویت به نام عقاید خرافی که دشمنان و مردم عوامی که همواره به واسطه نداشتن علم لازم در اون جهات خاص خودش، اینها آلت دست بیگانگان و دشمنان اسلام و شیعه به ویژه واقع شدن و واقع می شون. ما میخواییم این عقاید رو بعضن رو اینجا مطرح بکنیم، طریقه برخورد و جواب دادنش رو به عزیزان بیاموزیم و خودمونم فرا بگیریم تا اگر شبیه اینها یا امثال اینها در آینده در جامعه ما نفوذ کرد و الان هم که بعضن در جریان هست، اینها رو دشمنان هر روز یک چیزی رو شایع میکنن و ترویج میدن اون چیز رو، بتوانیم با اینها برخورد بکنیم. در بین عقاید خرافی که چند تاش رو ما اینجا تو این یکی دو جلسه میخواییم به عرضتون برسونیم، اولین مطلبش این هست که مردم، یعنی اون مردم که اینجا میگیم مردم عوام هست، کسانی که در واقع کمتر فکر میکنند بعد تصمیم میگیرند، کمتر فکر میکنند بعد حرف میزنند و به اهل علم در این زمینه ها مراجعه نمی کنند متاسفانه، یا اینکه اصلا خودشونم یا وقت ندارند یا اینکه دنبال فراگیری این مسائل نمیرن. مردم منظورمون اینها هستن که میگن، اما غیر از اینها ممکنه مردمانی باشن و هستن که نه اهل تحقیقن و زیر بار این حرفای مزخرف و لاطائلات و خزعبلات و به قول حقیر اسرائیلیات نخواهن رفت و نمیرون. اولین مطلبی که در بحث عقاید خرافی پیرامون امام زمان علیه السلام بررسی میشود، مطلبی است که در بین افواه مردم، یعنی در افواه مردم، در بین مردم این مطلب بعضن از سالها پیش مطرح بوده و همین زبان به زبان و سینه به سینه گشته تا به امروز رسیده. ممکنه که حالا معتقدینی به این مطلب هنوز باشن، ممکنه نباشن، دوباره بعد یه مدتی سر بر میارن و این عقیده رو به هر حال دوباره ترویج میدن. عقیدهشون این هستش که اینها میگن که چون حضرت امام دوازدهم تشریف فرما بشون، تمام چیزهایی رو که کفار سازنده اونها بودند و یا کاشف و مخترع اونها بودند، اینها همه از کار میفته، خونسا میشه. مثلا اتومبیل چیزیه که خب عرض به خدمتتون که کفار سازنده اون بودند و مخترع اون بودند. در واقع خیلی از ماشین‌های کارخانجات به همین صورته، یا رادیو یا تلفن یا فکس یا اینکه اینترنت یا اینکه مثلا خود تلفن، حالا اشاره کردیم بهش، تلویزیون، ماهواره، اینها چیزایی هستش که خب اصولا خارجی‌ها مخترع این مطالب بودن، این موارد بودن. در واقع اینها میگن که آقا چون حضرت تشریف بیارن اینها همه از کار میفته و دیگه اینها کارایی نداره. یادتون باشد از حالا که شروع میکنیم اینها رو میشماریم، این عقاید خرافی رو، یک مطلب اساسی باید تو ذهن همه ما باشه و اون اینه: هر مطلبی که هر جا، حتی صدا و سیمای خودمون، روزنامه ها، رسانه ها، هر طریقی، ماهواره ها که به گوش ما میرسه، یا باید این مطلب دلیل عقلی داشته باشه که عقل سلیم اونو بپذیره، اینو حتما تو ذهنتون یادداشت داشته باشید، یا باید از طریق نقل، نقل یعنی شرعاً، یا قرآن مجید که مورد قبول ما و همه فرق مسلمین هست، و یا روایات معتبر، روایات معتبری که مورد قبول ما شیعیان هست، باید از این دو طریق اثبات بشه. اگر از این دو طریق هیچ کدومش اثبات شدنی نباشه، میشه یک چیزی که ما بهش میگیم شایعه، که این شایعه اون وقت ممکنه که مثلا یک اصلی داشته بعد تبدیل به این مطلب شده، ممکنه حتی اصل هم نداشته. شایعه اینجوری، شایعه هم چیزی نیستش که ما بتونیم در اعتقادات اصلا فایلی روش باز بکنیم، پوشهی باز بکنیم براش، حسابی براش باز بکنیم، محلی از اعراب داشته باشه. این یادتون باشه. این اولین طریق برخورده، یعنی هر کس به ما اومد هر چیزی رو راجع به امام زمان در بحث مهدویت گفت، ما زودی باید بهش بگیم که آقا یا دلیل عقلی بیار، یا دلیل چی؟ یا دلیل شرعی، قرآن و روایات معتبر. اما از نظر عقلی این مطلبی که گفته میشه به عنوان یک مطلب خرافی، حالا ما بحثشو بکنیم که شاید نمونه ها اینو دشمنان زیاد دارن، خود اینم نیام میگن، نمونه های زیادیشو میام میگن. از نظر عقلی این سوال مطرحه که آقا آیا رادیو، خود رادیو به ذاته چیز مزخرف و باطل و حجو و خلاف شرعی است، یا برنامه هایی که درون اون پخش میشه، همچنین تلویزیون، همچنین ماهواره، همچنین اینترنت، همچنین سایت، روزنامه ها، روزنامه به ذاته چیز حرام و باطلیه و خلاف شرعه، یا نه اگه محتویاتش محتویات خلاف شرع باشه خلاف شرع میشه. خب مسلماً این مطلب عقلی است. میگیم آقا همچنان که الان ما رادیویی داریم به نام رادیوی معارف، رادیوی قرآن، خیلی کشورام رادیو قرآن دارن، کشور اسلامی، فقط توش قرآن پخش میشه، موضوعات قرآنیش، معصیتی هم توش انجام نمیشه. تو رادیو معارف هم همینطور، ممکنه رادیوهای دیگر هم باشن مثلا فقط ورزش پخش بکنه، چیز خاصی هم توش نگه که خلاف شرع باشه، حالا ممکنه که یه چیزی نباشه که به نفع شرع هم باشه، ولی خلاف شرع هم توش نباشه، معصیت نیست. پس نمیشه گفت صرفا خود رادیو یک چیزی است که خلاف شرع هستش و حرام از دیدگاه شرع، یا سینما حالا مثلا همینطور، یا تلویزیون همینطور. باید دید برنامه‌هایی که درون اینها پخش میشه چی هست، اون برنامه‌ها چی. اگر امام زمان علیه السلام ظهور بکنن، سینما رو حضرت تحت سلطه بگیرن، تلویزیون رو تحت سلطه بگیرن، رادیو رو تحت سلطه بگیرن، افرادی رو بزنن که اینجا برنامه‌های اسلامی، عقلانی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی در اینها برای مردم پخش بکنه، اشکالش چی؟ چرا حضرت بیاد این دستگاه ها رو از بین ببره؟ چرا رادیو رو از بین ببره؟ خب از این رادیو در مسیر خودش استفاده میکنه، از این تلویزیون در مسیر خودش استفاده میکنه، حتی همون سینماش هم همینطور، اگر بنا بشه که ازش در مسیر استفاده بشه، خب برنامه میریزن در ازش در مسیر استفاده میکنن، چرا بیان اصلش رو از بین ببرن؟ پس این میشه یک مطلبی که خلاف عقله، اصلا عقل این رو تایید نمیکنه. همچنین در ذیل این مطلبی رو میگن آقا اگر حضرت تشریف فرما بشن، مثلا با این همه سلاح‌های روز حضرت چه کار میکنن؟ باید مثلا یه وردی بخونن این سلاح‌ها از کار بیفته تا حضرت بتونن بجنگن، وگرنه حضرت با شمشیر که حریف این سلاح‌های مدرن نمیشن. که این هم یک مطلبی است که اگرچه ممکنه که مثلا بعضی قسمت‌هاش رو عقل تایید بکنه، ولی اگر یه مقدار تجربی به این قضیه نگاه بکنیم، یه مقدار مدرن‌تر به این قضیه و به قول امروزی آنلاین‌تر به این قضیه ما نگاه بکنیم، می‌بینیم که نه اینجور نیست. ما کشور بسیار پیشرفته‌ای به نام ژاپن داشتیم، این کشور 8 درجه عرض به خدمتتون که 8 درجه ریشتر مثلا زلزله آمد یا 9 درجه مثلا ریشتر زلزله آمد، کشوری که دقیقاً روی عرض به خدمتتون که خط زلزله هست و میدونستن هم خودشون خیلی پیشرفت هم کردن، جوری و گونه این مملکت رو ساختن که اصلا چون میدونستن روی خط زلزله است مقاوم در مقابل زلزله باشه و تا حالا هزاران زلزله آمده در ژاپن، ولی با اینها مقابله کردن چون ریشترهای پایینی بوده و نوع زلزلهش هم چون انواع زلزله هم با هم دیگه فرق میکنه، مثلا از نظر نموداری با هم دیگه فرق میکنه، این به نوعی بوده که به هر حال اینا پاسخگو بوده و اینا ابو ایرادی نکردن، هی هم پیشرفت کردن. لکن اخیراً یعنی در سال 1389 هجری در این کشور زلزله آمده که این کشور رو تا مرحله نابودی پیش برده، یعنی حتی یه مقدار دیگه مونده که یکی دو تا از این تکونای دیگه بخوره ژاپن که به طور کل اصلا از صفحه روزگار محو بشه، از نقشه اصلا حذف بشه. شما دیدید ژاپنی که هیچ وقت به کسی احتیاج نداشت، حالا ایرانی‌ها رفتن اونجا غذای گرم درست می‌کنن، ژاپنی‌ها تو صفو میسن غذای گرم از ایرانی‌ها می‌گیرن، ایرانی‌های که هیچ وقت ژاپنی‌ها نگاهشون هم نمی‌کردن شاید اینا رو، قبولشون نداشتن اصلا، به خاطر خودشونو پیشرفته‌ترین انسان‌ها از هر نظری می‌دونستن و انقدر خرابی به بار آورده میلیاردها دلار که حداقل 10 سال اگر اینها شبانه روز کار بکنن حداقل 10 سال طول میکشه تا برسن به ژاپن سال 1389 شمسی و این یه چیزی است که ما داریم به عینه میبینیم. حالا این زلزله چیست واقعا؟ این زلزله یک امر طبیعی است، به واسطه یک سری مسئله طبیعی ایجاد میشه، حالا نهایتا شما خواستی دنباله او رو هم به قدرت خداوند متصل بکنی عیبی نداره، ولی در ظاهر قضیه یک امر طبیعی است. اینها در مقابل یک امر طبیعی با یک درجه مثلا 8-9 دهم ریشتر، 9 درجه ریشتر نتوانستن دوام بیارن. حالا این همه سلاح هم تو اون کشور باشه، توجه بکنید که مثلا اگر یک سونامی، همین سونامی که در اندونزی به وجود آمده بود چند سال پیش، در آمریکا هم به وجود بیاد، از اقیانوسی که همچین موجهایی بیاد و ایجاد بکنه و همه این سلاح‌ها از بین بره، اصلا این سلاح‌ها کارایی واقعا نداره در مقابل این سونامی، در مقابل زلزله، در مقابل رعد و برق‌هایی که هنوز نیامده، رعد و برق‌های آنچنانی هنوز نیامده، در مقابل طوفان‌ها و گردبادهایی که سرعت بالای 200 کیلومتر هست. شما و هر کسی که میگه که آقا امام زمان چجوری میخواد با شمشیر با اینها به جنگی، شما به من پاسخ بدید کشور آمریکا با تمام بمب‌های اتمی خودش، جدیدترین بمب‌های اتمی خودش که بالای 10,000 عدد هم باشه، اصلا 100 تا کره زمین هم میخواد با اینا نابود کنه، در مقابل یک طوفان بالای 200 کیلومتر آمریکا چجوری میخواد مقاومت بکنه؟ این یک سواله واقعا. همینجوری که ژاپن نتونست در مقابل این زلزله مقاومت بکنه، این زلزله در حدود مثلا شاید بیش از 30 ثانیه ژاپن رو لرزانده، تکان داده. حالا اگر این زلزله مثلا بعضی قسمتاش ممکنه بالاتر هم بود، فرض بکنید مثلا 5 دقیقه ژاپن بلرزه، شما به من پاسخ بدید با 9 درجه ریشتر ژاپن 5 دقیقه بلرزه دیگه از ژاپن چیزی باقی میمونه؟ ژاپنی شما دیگه بعدش سراغ داری؟ دیگه بعد تو موزه ها بگردی ژاپنی پیدا بکنی؟ آمریکاییش هم همینطور، روسیش هم همینطور، چینش هم همینطور، کشورهای قدرتمند دیگه هم همینطور. این نیستش که ما تصور کنیم همیشه بمب اتم یا جدیدترین سلاح‌ها، کارسازترین سلاح‌ها اینها واقعا به درد می‌خوره. ما الان سال 1389 شمسی هستیم، کشورهایی داریم می‌بینیم، کشورهای عربی توش یک به قول اروپایی‌ها دومینوی اتفاق افتاده، انقلاب‌های اتفاق افتاده که اینا دارن یکی پس از دیگری حکامشون سقوط میکنه، از تونس به مصر هر دو سقوط کردن، حاکمانشون نوبت بحرین و یمن، انقریبا اینا هم سقوط میکنن و عربستان میرسه، همینجور داره پیش میره. به هر حال این توقفی ما نمیبینیم توش، فعلا که ندیدیم. خب اینها پر از سلاح و مهماتن، چقدر این سلاح و مهمات به کارشون آمده؟ مردم هم همه دست خالی، مردم توپ و تانک نداشتن، غیر از حالا لیبی انقلابیون یک دهم عرض به خدمتون که لشکر قذافی در چنین سالی که هستیم عرض خدمتتون که سلاح دارن، سلاح های خیلی مقدماتی دارن، اینا دارن می جنگن. شما تصور بکنید کشورهای دیگه مردم با دست خالی دارن با حکام مبارزه میکنن، چقدر این سلاح ها کارایی واقعا داره. حالا مثلا خیال کنید خود آمریکا یه روز همچین تظاهراتی بشه با بمب اتم، مگه میشه 100,000 نفر مردم رو از بین برد و ببردن که آخه نمیشه دیگه بعدش زندگی کرد که. خب میخواست فکر نمیکنه که من یه جایی رو از بین ببرم بعدش بتونم زندگی بکنم. اگر این بحث رو ما یه مقدار طولانیش بکنیم، متول و مفصلش بکنیم، توضیح بدیم، وقتمون تلف میشه. این کارو خودتون انجام بدید ببینید نهایت به کجا میرسید. نهایت به اینجا میرسید که همیشه سلاح حرف اولو نمیزنه، نه همیشه، کمترین جاهام، یعنی حد اقلم در نظر بگیرید، حتی من میخوام بگم 30% هم سلاح حرف اول رو نمیزنه، 70% شما منها کن بذار کنار. سلاح کارایی آنچنانی نداره، خیلی کم شده سلاح کارایی داشته باشه. خب اگه کسی میاد میگه که آقا امام زمان اگه آمد چه جوری میخواد برخورد بکنه، شما تو ذهنت هست این گردباد، عرض به خدمتتون که این زلزله ژاپن، سیل فلان کشور، مثلا در چین میاد در فلان کشور سیل اومده، اصلا انقدر آب اومده بالا انقلیبه که این کشور رو آب ببره. اصلا شما دارید اینا رو تو صفحه تلویزیون دارید نگاه میکنید میبینید. لازم نیست خداوند متعال اصلا بیاد به امام زمان احسان بفرمد که آقا مثلا بگو من در اختیار تو گذاشتم که تو بگی این سلاح ها همه کار بیفتن. اصلا نیازی به این نیست. این آب بیاد بالا، سیل بیاد، سلاح چی کار میخواد؟ در مقابل آب که نمیتونه سیل سلاح بجنگه، در مقابل سیل که نمیتونه بجنگه، در مقابل زلزله، در مقابل طوفان، گردباد کاری نیست. حالا این یک لشکر خدا، اگه ما اسمش لشکر خدا بگذاریم، ما گفتیم نام طبیعت و دهره، انتهاش هم حالا شما بگید خداست، عیبی نداره، قدرت خدای تعالیست. شما برید سراغ یک لشکر مثلا 1,000,000 پشه، مثلا فردا این راه بیفته تو آمریکا شروع کنه مردم رو گزیدن، مثال داریم عرض میکنیم، واقعا مردم میخوان چیکار کنن؟ نه آمریکا هر کشور دیگه اینجا هم بیاد، واقعا ما میخوان چیکار بکنیم؟ شما ببینید یک مزرعه رو یهو یک لشکر مثلا 100,000 تایی ملخ میریزن در یک مزرعه وسیع توی کشوری، تمام غلات رو، یعنی تمام چیزایی که حالا سر این درخت ها بوته هاست، تمام اینها رو قلقم میکنن. شما بعد از اینکه اینا بعد 24 ساعت دیگه از اینجا رفتن، برو نگاه کن ببینی که یک جایی که اینکه آتش زدن اینجا رو، میگن یه لشکر ملخ مثلا 100,000 تا ملخ هجوم آورده، ملخ های گرسنه، با چه سلاحی میخوای با اینا شما بجنگی؟ حالا 10,000 تاشون رو بکشی، 20,000 تاشون رو بکشی، تو مدت اینا کارشون رو انجام دادن رفتن. پشه ها یه طرف، ملخ ها یه طرف، حیوانات دیگر یه طرف، میکروب ها یه طرف، ویروس ها یه طرف، اینا چیزایی است که ما نشستیم راجبش فکر بکنیم، همش تصور کردیم که یک شمشیر دست امام زمان هست، جلوش هم یک دنیا سلاح هست و حضرت با این شمشیر میخواد چیکار کنه. اما نشستیم قرآن رو بخونیم بدونیم که آقا زمانی که جنگ بدر بود اصلا این مسلمان سلاح نداشتن، چند تا دونه شمشیر داشتن، چند تا دونه مثلا چوب داشتن، اسبی در کار نبود، شاید به تعداد انگشتان یک دست مثلا اسب بوده، بقیه هم پیاده بودن، دست خالی با یک وضعیتی آمدن، با یک لشکر مسلح به قول معروف تا بن دندان مسلح آمدن به جنگ. تو جنگ بدر مثلا مسلمان ها اومدن با مشرکین به جنگن، شاید مشرکین در حدود مثلا 1,000 یا 3,000 تا مثلا بود. خب قرآن رو بخونید، قرآن میفهمد که اولین کاری که خداوند انجام داده، یعنی لشکرهای خداوند، میبینید چه لشکرهای خاصی هستن، لشکرهای پنهانی که ما نمیدونیم، لشکر رعب، رعب، رعب یعنی ایجاد ترس. خداوند در دل مشرکین ایجاد ترس کرد. اگر اینها واقعا درشون ایجاد ترس نشده بود، در عرض یک ساعت تمام این مسلمان ها را قلقم کرده بودن، سرای اینا را هم جدا کرده بودن تنشون. خیلی راحت کاری نتونستن بکنن، مسلمان ها چیزی نداشتن، ایجاد رو. بعد در همونجا در قرآن کریم میفهمد لشکر دوم ملائکه بودن. ملائکه به هر حال موجوداتی هستند که خدای تعالی خلق کرده، به امر خدای تعالی اینا میمدن در کنار همون یک رزمنده قرار میگرفتن، به جای اینکه این یک رزمنده داره یک نفر رو میکشه، اینا کمک میکردن 10 نفر رو میکشه، 10 نفر کشته میشدن. لشکر ملائکه. وقتی خدا من دو تا لشکرش، سه تا لشکرش که مثلا سومین لشکرش موجوداتی هستند که آمده اصحاب فیل و عبین ببرده به ما معرفی کرده، چهارمین لشکرش میگه که مثلا یک دونه پشه پاشیکسته حیوان ناقص، حالا ناقص خلقه بوده، ناقص شده بوده، رفته در دماغ نمرود، پدری از نمرود در آورده که آخرم نمرود به درک واصل شده. یک پشه بسیار کوچیک که خداوند می‌خواد بشه که تو اصلا عددی نیستی که ما بخوایم با تو رو در رو بشیم، من در شأن من خدا نیست که با تو اصلا رو در رو بشم. با یک پشه خداوند رو از بین برده. خب شما ببینید اگر ما اینها رو واقعا اعتقاد داریم و به قرآن اعتقاد داریم، اینا داریم می‌بینیم، هیچ وقت نباید این سوال در ذهن ما به وجود بیاد اصلا که آقا حضرت با یه شمشیر چجور جلوی این همه جهان می‌خواد بیسته. حالا در موضوعات بعدی البته اشاره خواهیم کرد که اصلا مطلب اینجوری هم نیست، چیز دیگه است، ولی فرض میکنیم این سوال هست، فرض میکنیم همینطور هم هست، همه این سلاح هم سالم مونده، حضرت هم ظهور کردن با یک شمشیر میخوان جلوی اینا بایستن، آقا این لشکرهای خدای تعالی، چون ما نسبی هاشی میگیم تازه آقا اگه اعتقاد به خدا نشته باشیم میگیم آقا اینا طبیعیه، مسائل طبیعیه، مال عالم تکوین هست، زلزله و سیل و اینا چیز طبیعیست. خب فعل و انفعالاتی صورت میگیره، مسئله نتیجه اون فعل و انفعالات. خب پس این که گفته میشه که آقا حضرت تشریف بیارن چه میشود، آیا سلاح‌ها از کار میفته، آیا وردی میخونن حضرت، فوتی میکنن، گردی بر روی اینها میپاچن، بعد میشنن میبافن برای خودشون افسانه دون، نه نیازی اصلا به این کارها نیست. ما عرض کردیم خیلی مسئله واضح و روشن هست که اصلا این سلاح‌ها به خلاف اون چه که در ذهن مردم هست، اون تأثیراتی که ما حساب میکنیم و تصور میکنیم اصلا خیلی وقتها نداره. تازه اون زمانی هم که این سلاح‌ها با یک همچین مسائل طبیعی رو در رو میشه که اصلا کارایی نداره، جلو ملخ ها میخواد چیکار کنه، جلو پشه ها میخواد چیکار بکنه، جلو سیل و زلزله و گردباد و طوفان و امثال اینا میخواد چیکار بکنه، این سلاح مدرن‌ترین سلاح اتمی با گردباد میتونه بجنگه، با سیل میتونه بجنگه واقعا. این یک مطلب. پس اگر هم کسی آمد این سوال رو پاسخ داد که آقا امام زمان تصرف در کون میکنه، مثلا اینها رو خاموش میکنه، سلاح ها رو عبه میبره، حالا اگرچه این نمیتونه مسئله غلطی آنچنانی هم باشه، لکن نه، چرا ما این گونه پاسخ بدیم؟ آقا این مسئله خیلی طبیعیه که ما داریم میبینیم به اینا که اصلا این سلاح ها کارایی نداره، آنچنان سلاح ها فقط برای ترساندن هست و بس. یک صلوات محبت بفرمایید. پس شیعه مطلع کسی است که در واقع بداند این خرافات رو به چه صورت از ذهن عوام بیرون بیاوره و پاسخ عقلی لازم رو به اینها بدهد. بعضی جام که نیاز شد از شرع و نقل هم استفاده بکن. این اولین مطلب. دوم آن که بین عوام و ناس این مطلب در گذشته جا افتاده، حالا شنیده میشه که بعضا میگن که هر وقت حضرت تشریف بیارن هفت آسیاب از خون آخوند و ملا را میندازن، حالا که حکومت حالا مثلا تقریبا نصف و نصف، من بگیم حالا در ممکنه در هیته مثلا روحانیت باشه و اینا، حالا ممکنه سایت ها ماهواره ها اینها تو این مطلب زیاد بدمن، تو این بوق ها کرنا ها زیاد بدمن، مثلا بگن آقا مثلا بله این امام زمان اگه بیاد هفت آسیاب از خون آخوند و ملا را می‌ریزه، اول اینها رو میکشه فلان اینا، و خلاصه یک جوری این مطلب رو مطرح میکنن و طرح میکنن که امام زمانی که اصلا اینها طرح میکنن میشه جلد دوم چنگیزخان مغول، یعنی امام زمان نعوذ بالله یک فرد خونریز، خونخوار، آدمی که رحم هیچی نداره و این اگه بیاد میخواد مثلا فقط خون به راه بیاندازه، چکمه‌هاشو فقط تو خون فرو کنه و راه بره. حالا گذشته از این که اون کسانی که این مطلب رو میگوین آدمای نمازخونی هم هستن، خیلی هاشون به ظاهر ظاهر الصلاتن، متدین هم هستن، اما نمیفهمن که با گفتن این مطالب بدتر امام زمان رو در پیش مردم و جهانیان از بین میبرن، ترور شخصیت میکنن، به جای اینکه بخوان امام زمان یا آدم بسیار مسلط و قهرمانی مثلا نشون بدن. شاید تو ذهنشون هم این باشه. اینا مال اون افرادی که به ظاهر متدینن. اونا هم که غیر متدین هستن، که اصلا بیدینن، که خب از این مطلب میخوان یک قرضی از این مطلب دارن، میخوان نهایت استفاده رو و بلکه سوء استفاده رو بکنن و بگن آقا امام زمانش یه اینجوریه، یه آدم خونریزیه. یه وقت به امید انتظار چنین فردی نباشین و بگین خدا کنه که نیاد، اگه بیاد فقط از آخوندا که انقدر میکشه، اونو دیگه که جای خود دارن دیگه. اینا که احترام دارن بین مردم، از بخواه انسانهای محترمی بین مردم هستن و شناختشون، از اینا هفت آسیاب خون را میندازه. اونای دیگه که دیگه وا ویلا و همم دستشون بلند کنم میگه آقا ما همچه امام زمان نمیخوام، تو رو خدا نفرسی. یه وقت باز در جواب این هم باید این مطلب بیان بشه که این حرفی که زده میشه پایه این حرف رو عقل یا نو نقله. اگر عقل باید عقلا اینها دلیل بیارن که به این دلیل امام زمان بیاد هفت آسیاب از خونه مثلا از خون آخوندا مثلا را میاندازه. اگر دلیل شرعی دارن دلیل شرعی بیارن، بگن آقا فلان آیه این مطلب رو گفته، فلان حدیث رو روایت گفته. اگه هیچ کدوم این دوتا نباشه میشه از حرفهای مزخرف، حرفهای بی پایه و اساس، از حرفهایی که در واقع افسانه ایست که اینو برای چی حالا دشمنا ساختن، برای چیش هم مشخص هستش، هدفی داشتن، هدفشون رو ما عرض کردیم. خب به قول ما میشه اسرائیلیات، چیزایی که یهودی ها اینها رو ساختن که امام زمان رو بدنام بکنن. ما اینو باید حواسمون جمع باشه. خیلی جالبه که بدانید وقتی حضرت تشریف می آورند کلن در روی کره زمین 13 شهر، 13 تا شهر، نه اونم کشور، 13 تا شهر و طایفه، رو همدیگه 13 شهر و طایفه. طایفه یعنی گروه هایی که الان تو قبایلی که هستن این ورانوار الان کشورهای حوزه خلیج فارس هستن یا جای دیگه هم که هستن هنوز از گذشته، گروه هایی که هستن. طایفه یعنی گروه. با 13 تا گروه و شهر کلن بیشتر حضرت جنگ نمی کنه. چرا حالا؟ برای که بقیه مردم اصلا نیازی به جنگ کردن ندارن. آقا طرف میبینه مثلا این امام راستین ظهور کرده، حرف حساب داره میزنه و داره میاد و آمده داره عدالت رو برقرار میکنه، افراد ظالم رو سر جای خودشون داره مینشونه، مظلومین رو داره حمایت میکنه، جلوی فساد و فحشا و مواد مخدر و مشروبات الکلی اینها رو ایستاده و گرفته و میگیره و و و کارهای دیگه که همه اینا در ذهن مردم چیزای خوبی داره انجام میده، آخه مردم مگه دیوانن که بیان با یه همچین فردی بجنگن و مخالفت بکنن؟ مگه کسانی که دکونشون بسته میشه توسط این قضایی، مثلا اگه مشروب فروشی ها بسته بشه، همه اونا که عمری مشروب میفروختن خب دکونشون بسته میشه دیگه، منافعشون از دست میره. اینا میان مثلا با اون کسی که داره مشروب فروشی میبنده میخوان بجنگن، نذارن این کار انجام بگیره، که تو انقلاب خودمون هم همچین چیزی بوده. کسانی که مواد مخدر وارد میکنن هیچگاه نخواهن گذاشت که دکون این مواد مخدر بسته بشه، چون منافع زیادی به جیب میزنن. و قص علی هازا، از همین قضیه شما بگیر برو جلو. مگه کسانی که منافعشون ایجاب میکنه که مشروب باشه، مواد مخدر باشه، فساد باشه، فحشا باشه، تا اینا بتونن زنهایی که فاسقه هستن رو صادرات بکنن، واردات بکنن، اعضای انسان رو در کشورها بفروشن، بچه هایی که از طریق حرام به دنیا آمده اینا بزرگ کنن که اعضا و جوارح اینها رو بتونن تو بانک های خودشون، بانک هایی که اعضا و جوارح رد و بدل میکنه، بتونن به فروش برسونن، منافع کثیری به جیب بزنن. خب اینها یه کسانی که بعد اینها وامیسن مخالفت میکنن، تا چه زمانی هم مخالفت میکنن؟ تا زمانی که جونشون در خطر نباشه. اونم میگه میره مرحله بعدی که حالا عرض میکنیم. پس مرحله اولش اینه که اصلا اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا نیازی ندارن که با اون حضرت بجنگن. چه نیازی دارن که بجنگن؟ وقتی میبینن که همین کارهایی که خودشون میخواستن بکنن زورشون نمیرسید، امام زمان داره براشون انجام میده، کارهای عقلانی و کارهای الهی. کاری که مورد نظر خدای تعالی است، خلاف شرع و عقل هم نیست. خب خودشون زورشون نشد انجام بده، حضرت داره باشون انجام بده. خب مرحله ثانی اون 13 تا طایفه و شهر که همین افرادی هن که دکونشون بسته میشه، حالا میخوان با همه وجودشون بیان بایستن جلو این که نذارن این منافعشون قطع بشود، با اونها هم حضرت چجوری میجنگه؟ اینی که حضرت همه شمشیر برداره بخواد اینا رو هی بکشه. نه اینجور نیست. خداوند متعال عرض کردم همون جوری که یاران بدر رو به رعب و ملائکه خودش یاری کرد، امام زمانش هم با ملائکه خودش و با رعب یاری میکنه. رعب تو دل دشمنانش میاندازه. ولی اینجوری که حضرت بخواد همش خون اینها رو بریزه، نه، همین حضرت بهشون اخطار میده اگر شماها دست از این فسادتون، فحشایتون، هرزگیتون، خونریزیتون، ظلمتون بر ندارید، من فلان روز خواهم اومد اونجا، مثلا من دارم میگم دمار از روزگارتون در میارم. اینا همه وحشت میکنن میشینن بزن. یه وقتی در این کشور عراقی های زمان صدام حمله کرده بودن و آمده بودن جلو، آبادان هم محاصره کردن. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه، ایشون اون موقع من یاد دارم یک اعلامیه ای دادن، گفتن به ارتش خطاب کردن به عنوان فرمانده کل قوا، یعنی امضاشون امضای فرمانده کل قوا بود، امضا کردن به ارتش و فرمانده کل ارتش که ظرف 48 ساعت آینده حصر آبادان باید شکسته بشه و الا من همه شما رو مؤاخذ میدونم و همه تون باید که پاسخگو باشه. و سلام روح الله الموسوی الخمینی فرمانده کل قوا. همین شد. اصلا این اطلاعیه شاید هنوز به دست فرماندهان ارتش نرسید. در دل دشمن که صدامیان آن زمان بودن یک رعب عجیبی ایجاد شد که اصلا حصر رو رها کردن، شکستن، ده فرار رفتن. یعنی یک حمله کوچکی ارتش اونجا انجام داد، حصر آبادان شکسته شد و از بین رفت، در حالی که واقعا اگر این اطلاعیه نبود دشمن وامیستاد، دلگرم بود، مقابله میکرد، خرمشهر رو گرفته بود، آبادان هم محاصره کرده بود، روحیه گرفته بود اصلا. ولی همین اطلاعیه باعث شد که اینها رو در دلشون ایجاد بشه و بترسن و منهزم بشن و فرار بکنن. البته ارتش هم اقدامات تاکتیکی انجام داد اونجا و سپاه و ارتش اینا با هم دیگه آمدن و عرض به خدمتتون که با همون سلاح‌های اندکی که داشتن، بقیه‌اش هم خدای تعالی با رعب به اینها کمک کرد، رعبی که در دل دشمنان انداخت. اینجا به همین صورته. یعنی اونهایی هم که با حضرت می جنگن مرعوب میشن، اون رعبی که در دلشون میفته تسلیمشون میکنه، تسلیم حضرتشون میکنه. این نیه که حضرت هر روز شمشیر رو بخواد ورداره بره سراغ یه دیناره گردنشون رو بزنه بکشدشون، به کارهای دیگرش حضرت نمیرسه. خب این هم خرافه دوم در اینجا که ما خدمت شما عرض کردیم. حالا اینجا ممکنه کسی بگه که آقا جون همین هارم که حضرت آمده مگه امام هدایت و رحمت نیست؟ امام مهربانی مگه نیست؟ میگیم چرا؟ میگه آقا چرا حضرت با این 13 طایفه و شهر هم حضرت با این افراد میجنگه؟ بیاد اینها رو نصیحت بکنه. ولی ما هم حرفی نداریم، حضرت هم حرفی نداره برای این کار. اول همه اینها رو حضرت نصیحت بکنه، همه اینها رو موعظه میکنه، چند بار براشون پیام میفرسته که آقا من اومدم قصدم هدایت، قصدم اینه که اومدم بسازم، سازندگی بکنم، قصدم تخریب نیست، بیایید از این کاراتون دست بردارید. اونها خودشون هستن که نمیخوان دست بردارن، نه اینکه حضرت بدون اینکه پیامی بفرسته، موعظه‌ای بکنه، ابلاغیه‌ای به اینا بده، آیین‌نامه بده، شمشیر بگیره و همه رو باد گردان بزنه بره. ما همچین چیزی تو یک دونه روایت هم نداریم، خیلی راحت بهتون بگم. و مسئله بعدی این هستش که من به شما عرض بکنم، عده‌ای هستن در روی کره خاکی، از قدیم الایام بودن، حالا هم هستن، در آینده هم هستن، زمان ظهور هم خواهند بود. ببین آقا، اینها کسانی هستن که به هیچ وجه درست شدنی نیستند، به هیچ وجه درست شدنی نیستند. یک مثالی من میزنم، بدن یک انسان شما ملاحظه بکنید، خدای ناکرده یک گوشه از این بدن یک اختلالاتی ایجاد میشه، مثلا سلولهای سرطانی شروع میکنن به رشد کردن، یک عضو از اعضای بدن رو درگیر میکنن، وقتی درگیر کردن اون عضو میشه عضو سرطانی. شما میری، شما نوعی به پزشک مراجعه میکنی، پزشک میگه که آقا جون فلان عضو سلولای سرطانی روش که درگیر فلان نوع سرطان شده چه کار باید کرد؟ میگه فقط و فقط تنها راه ما اینه که این عضو رو کلن برداریم، جای این عضوم چون آلودگیش باقی هست بیایم شیمی درمانی کنیم. شیمی درمانی یعنی با یک سری سموم در یک نسبت و سطحی اونجا رو بمباران بکنیم، اونجا رو شستشون بدیم با اون سموم، که اون سموم قوی تر از سموم سرطان باشه، از بین ببره این جایگاهش رو. مثلا یه همچین چیزی. این عیناً مثل یک جامعه میمونه. شما در جامعه افرادی داری خوب، افرادی داری متوسط، افرادی هم داری که بد هستن، اما اگه رو مغزشون کار بشه متوسط میشن و انشالله خوب میشن. درست افرادی هم داری که به هیچ عنوان بر نمیگردن، به هیچ عنوان، و درست شدنی نیستن. مرغشون یه پا داره، پاشونو توی یه کفش میکنن، میگن الا و بلا همینی که ما میگیم درسته. مردم رو گمراه میکنن، اذیت میکنن، آزار میرسونن، طرف رو گرفتند، دزدی کرده، بردن زندان، نگرش داشتن، مرخصی بهش دادن، فرار کرده، تو مدت فرار که رفته دوباره رفته سراغ دزدی، یا در مدت مرخصی که بهش دادن تو مدت مرخصی رفته دزدی دوباره، یا آدمم کشته دوباره ماشین وشته فرار کرده رفته، دوباره گرفتن بردن 5 سال بهش حبس دادن، بعد آزاد شده عفوی بهش خورده، بعد 3 سال دوباره اومده دوباره رفته سراغ دزدی، 2 نفر دیگر رو فلان جایی که کشته، پولای فلان جایی که رو برداره ببره. کارش به جایی رسیده که مثلا الان این 15 سال برای زندانی بردن، دوباره بهش عفو خورده، نشستن پروندهشو که بررسی کردن میگن آقا این 16 مرتبه دزدی کرده، سرقت مسلحانه داشته. میان با خودش صحبت میکنم، خیلی جالبه، من بعضی وقتا اینا رو میخونم توی یک سری روزنامه ها و اینا که میان میخونیم، زندگیشونو با یه خبرنگار در بین گذاشته. خبرنگار بهش میگم چی میکنه، بیای بیرون چیکار میکنه؟ میگه چاره ای جز دزدی ندارم، من عادت کردم به این کار، باید دارم دزدی کنم، وسط کار بشه یکم میکشم، قربتن الله میکشیمش. بهش میگه که چاره تو چیست؟ خیلی جالبه، اینو من خوندم. میگه من فقط تناب دار مشکلمو حل میکنم. خودش داره میگه. اینها رو بهشون میگن انگل‌های اجتماع، قده‌های سرطانی اجتماع، سلول‌هایی از اجتماع که درگیر شده، درگیر سرطان شده. اینو باید این قده رو برداشت، جاش هم تازه شستشو داد. معتاد رو یک بار شما درمان میکنی، دو بار درمان میکنی، 5 بار درمان میکنی، اما اگر دیدی 10 بار درمان کردی دوباره برمیگردی، چاره این فقط مرگه. وگرنه میره اگه بچه داشته باشه، میره بچهشو آتیش داغ رو سینه بچه میذاره، عرض بخوندن بچه رو با کمربند میزنه، اموال خونه رو میره میفروشه، فقط به خاطر اینکه مواد بهش نرسیده. این چاره جز مرگ دیگه نداره. اگه بعد از 10 بار درمان کردن همچنان دنبال مواد مخدره، این هم داره خودش رو آزار میده، هم جامعه رو داره آزار میده. بیشتر از خودش جامعه رو داره آزار میده، چون خودش یک نفره، ولی وقتی حرکت میکنه جامعه یک سری افراد زیادی رو آلوده میکنه. چاره یک چنین کسی چیست؟ مرگ. اگر کشته بشه و از بین بره و بمیره، هم خودش راحت شده هم جامعه، چون جامعه با بودن انگل و این ویروس های این چنینی همش آلوده میشه و جامعه از بمیره، همه میشن فدای یک نفر، فدای یک نفر خراب فاسد. اینه که اون یک نفر رو باید از بین برد، همینجور که تو بدن اون یک عضو رو از بین میبردیم، نمیمدیم میگفتیم آقا یه عضو رو بدن درگیر شده، بله پس بزنین این طرف رو بکشیم. میگفت برای چی؟ میگفت کلیهش، یه دونه کلیهش سرطانی شده. خب میگفت چرا خودش رو بکشیم؟ برای اینکه کلیهش سرطانی شده. همینطور تو جامعه هم نمیام بگیم آقا یک نفر درگیر شده، هدایت شدنی هم نیست، چاره ای جز مرگ نداره. میگه آقا همه جامعه رو فدای یه نفر کنه، خودش عقل اینو قبول نمیکنه، یا اون یه نفر از بین ببرید. اگر امام زمان علیه السلام آمد اون یک نفر رو از بین برد، اون یک نفر قطعا بدونید همونی که مثال زدیم انگل اجتماعی، باید از بین بره، هم به نفع خودشه، هر چی زودتر از بین بره عذابش کمتره، اگه ایمان به خدا داشته باشه. اگر ایمان به خدا نداشته باشه که فاتحه، زودتر از بین بره عذابش کمتره، زودتر از بین بره اجتماع زودتر راحت تر میشه. شما ببینید چرا مدارس و دانشگاه های ما درگیر مواد مخدر شده. برای اینکه اگه یک فرد قاطعی در رأس این قضیه واقعا بود، برخورد قاطعانه از سوی مسئولین انجام میگرفت، ما هیچ وقت تو دانشگاه همون مواد مخدر نداشتیم، تو مدارس مواد مخدر نداشتیم. برخورد اگه برخورد قاطعانه باشه، انگل ها از بین برن، قطعا بدون جامعه به روی سلامت خواهد رفت. این کاریه که امام زمان با جامعه خودش که جامعه بسیار ایدئالی است از هر نظر، در جامعه خودش این کار رو انجام خواهد داد. یعنی انگل هایی که به هیچ وجه هدایت شدنی نیستن، حضرت اینا رو از بین خواهد داد که جامعه سالم بمونه. این هم دو صلواتی بفرستید. سومین خرافه‌ای که بین مردم هست این هست که میگن، یه عده میگن آقا ما رفتیم سامرا و اونجا زیارت امام زمان هم رفتیم. به اینا میگن آقا زیارت امام زمان، میگه امام زمان اونجا زنده بود؟ شما امام زمان اونجا مثلا، معذرت میخوام عرض به خدمتتون که ظاهر بود شما رفتین اونجا دیدینش؟ میگن نه، یه جایی داشت به نام سرداب، سرداب مقدس، ما رفتیم زیارت امام زمان. در حالی که قبلا هم برای شما عرض کردیم، گفتیم سرداب یک مکانی بوده که حضرت برای پنهان شدن از دست حاکم ظالم وقت میرفتن اونجا عبادت میکردن، نمازشون اونجا میخوندن، میخواستن پنهانی عبادت خدا رو بکنن، کاراشون انجام بدن، میرفتن تو این سردابی وقت دیده شده حضرت اونجا بودن. دیگه چیز دیگه این مردم ندیدن که بیان، یعنی علما و بزرگان ندیدن که بیان تعریف بکنن. تو این سرداب گاه گاهی حضرت رفت آمد داشته، به خاطر اینکه از دست حاکمان جور وقت در امان باشه، کسی نبینتش اون بزرگوار. بعضی از دوستان دیدن اون حضرت رو، حالا ممکنه که بعضی از مخالفان هم دیدن اون بزرگوار، که بعدن این پیچیده بین مردم و یه عده رفتن اتفاقا اونجا منتظر شدن که از مخالفین که حضرت بیاد حضرت رو به شهادت برسونن. با شمشیرهای آخته هم یه مدتی وایساده بودن اونجا، اینجوری که بیان میکنن تو تاریخ. دوستان هم این کم کم بینشون مثلا اونایی که عوام هستن جا افتاده که آقا سردام زیارتگاه امام زمانه. این هم حرف مزخرف و حرف غلطی است. امام زمان که زیارتگاه نداره که. زیارتگاه مال کسی است که از دنیا رفته باشه، مقبره ای، قبری، مزجع مطهری، ذریعی، چیزی برای زیارت داشته باشه. اگه کسی که زنده است، بله اون زیارت به معنای دیدار، یعنی که بتوانی او رو ببینیش. حضرت هم که در زمان غیبت کبرا ما نمیتوانیم اون حضرت رو ببینیم، مگه حضرت بخواد خودش ما رو ببینه و ما به چشم ما بیاد؟ عرض به خدمتتون که ما میتونیم اینو بگیم، بگیم که آقا جون ما همینجور نشستیم، سلامی به شما میدیم، هر جا شما هستیم، ممکنه توی مجلس ما باشیم، ممکنه صدها فرسخ از ما دور باشی، هر چیزی، ما سلامی به شما میدیم. این میشه نوع زیارت ما، توسلی به شما پیدا میکنیم. اما این که فلان مکان رو دارن بریم زیارتگاه حضرت، این هم مطلب خرافه و غلطی است. چهارمین مطلب، مطلبی است به نام این که در زمان غیبت کبرا عده‌ای میگن که آقا علائمی آشکار میشود که امام زمان علیه السلام بعد از اون علائم ظهور میکنه. بسیار خوب. و این علائم به نام علائم ظهوره، عرض به خدمتتون این که و دستبندی داره. بعد میان میگن که آقا این علامتش، این علامتش، این علامتش اتفاق افتاده، دیگه ظهور نزدیکه، همین امروز و فرداست که حضرت بیاد. بعد یک مدت مدیدی میگذره، حضرت تشریف نمیآورن. بعدم اینها میان میگن که آقا جون پر راست میگفتن که اصلا امام زمانی نیست، برای که این همه علامت اتفاق افتاده چرا نیامده. اینو ما البته تو یک بحثی به نام علائم ظهور مستقلا بحث میکنیم خدمتتون، اونجا مفصلا توضیح میدیم. این شماره 4 رو پس داشته باشید تو اون بحث ما، که انشالله بحث بعد از این قضیه خواهد بود انشالله، اونجا مفصل توضیح میدیم. پنجم از خرافه هایی که در زمان غیبت کبرا نشأه پیدا کرده متاسفانه، و بگیم چندین دهه هست یا حتی به 100 سال هم رسیده باشه، شاید بیشتر، مسئله ایست به نام خوابنامه و خوابنامه ها. شما برید تو این جامهوری های حضرت عبدالعظیم الحسنی، حالا در گذشته زیاد بود، در قم، در مشهد، در مشاهد مشرفه، زیارتگاه ها، امامزاده ها، بعضی از مساجد، شما برید اونجا میدیدید اینها رو که یه کاغذی نوشته بودن که فلان متولی فلان امامزاده یا خادم فلان مسجد امام زمان رو خواب دیده، حضرت بهش فرموده که برید بگید بعد حجابی مردم نکنن، نمازشون اول وقت بخونن تا من ظهور پیدا بکنم، بعدم از روی این کاغذ 7 بار بنویسیم به 7 نفر بدهی. یا حالا دیگه این تیکش خود اون طرف که نوشته بود مینوشت، اینو میوردن تو مدارس، میگفت اگر ننویسی یک بلایی به سرت میاد، اگر ننویسی ورشکست میشی، اگه ننویسی الهی که بمیری، اگه ننویسی الهی که نم پاد بشکنه یا میگوتم پاد میشکند یا دستت میشکند، یک اتفاقی برات میفته. حالا اتفاقا بعضیا نمینوشتن، تو اون هفتم میمد طرف مثلا از در خونش بره، مواظبت نمیکرد، مراد نمیکرد، پاش پیچ میخورد میافته، میگفت آخ آخ ما چرا اینجوری شد. زنش بهش میگفت 7 بار اون خوابنامه ننوشتی، گفتم بنویس به من، گوش نکردی، دیدی پاش نوشته رو، اگه ننویسی اتفاقی برات میفته، ننوشتی اتفاقی برات افتاد. بسم الله. یک آدمای احمق نادان بدون اینکه فکر کنن تفکر کنن این مطالب رو عنوان میکردن، هنوزم هستن. حالا خوابنامه الان ممکنه جای خودشو به سی دی داده باشه، با سی دی و نوار کاست و سایت و اینترنت و اینها، فیلمای سینمایی و هالیوودی، فیلمایی که میسازن آخرالزمان، موعود نمیدونم چی بعد اینها رو میان میسازن که این موعود حمله کرده همه رو داره میکشه، فلان کرده، آخر سرش اونجوری شده، آخر سرش رو هر جوری میخوان ترسیم میکنن، مردم دنیا رو فریب میدن، مخصوصا مسلمان ها رو فریب میدن، یا آخر الزمان رو ترسیم میکنن، یک چیزای مزخرفی تحویل مردم میدن که الان آخر الزمانه و فلانه و بعدم وقتم تعیین میکنن که حتی فلان روز روز قیامت هم هست، مثل بعضی از این کسایی که تو آمریکا ظهور کردن راجع به این قضايا صحبت کردن که فلان روز قیامت برپا میشه. عرض به خدمتتون که منتظر قیامت باشین، یعنی امام زمانی هم در کار نیست که خیالتون راحت باشه، چون قیامت دیگه داره برپا میشه، یه سرش کرده خداوند تبارک و تعالی، همه رو در هم ادغام کرده دیگه، فاکتور گرفته، گفته دیگه چیز نکنیم، خرج زیاد نکنیم دیگه، مختصر و مفیدش بکنیم، امام زمان بی امام زمان، یه جا قیامت رو بپا کنیم بره. ده ها بار این کار کردن، نه قیامتی بپا شده نه ظهوری، بازم مردم نادان و احمق هنوز که یه همچین اتفاقی میفته میگه آها گفتن قیامت بپا میشه، اردیبهشت ما 16 مثلا اردیبهشت گفتن قیامت بپا میشه، وای چه خواهد شد، چی کار کنیم حالا. اینا افراد نادان که دنبال این خرافه ها میرن. این خوابنامه ها بوده، هنوزم هست، به سبک های دیگه، یه روز به سبک سی دی میاد، سی دی منتشر میکنن، در آینده این ادامه خواهد داشت، کتاب میان منتشر میکنن، کتاب هایی که آمده در این زمینه ها، و دیگه شما بخونید از این مطلب مفصل این قضیه رو، ببینید به کجا میرسه این قضیه، چه داستانهایی در پی این قضیه خواهد بود و چه نتیجه گیرهایی به حال برای دشمن خواهد بود، بدا به حال اون شیعه نادانی که دنبال این قضایا باشه. و واقعا من این رو در ذهن خودم که ترسیم میکنم، میبینم چقدر دشمنان نشستن وقتی میبینن که شیعه ها دارن، بعضی از شیعه های نادان دارن یه همچین کاری انجام میدن دنبال این مطالبن، واقعا قاه قاه میخندن به ریش همه اینا، یعنی شب میشنن دور هم شب نشینی میگیرن و میخندن به ریش همه این نادانان که ما چه کردیم و اینا رو چقدر قشنگ سر کار گذاشتیم. این مطلب خوابنامه ها مطلبیست که عرض به خدمتون که در یک جزوهی به نام جزوه 20 مقاله که خود این مؤسسه منتشر کرده، مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوصفت رحمت الله علیه و علی الله مقامه شریف، اونجا یک مقاله بسیار جالب، بسیار جالبی اونجا نوشته که اون مقاله موجود هست و عزیزان میتونن به اون رجوع بکنن در پیرامون این خوابنامه ها، و از نظر ریاضیات به اینا به مردم ثابت کرده که چه ضررهایی در انتظار جامعه اسلامی و جامعه شیعی است و دشمن چه ضررهایی به شیعیان از این طریق میزنه. یکی دیگه از موارد خرافی را من بگم که قبلا هم ما توضیح دادیم، گفته میشه که هر کس که مرجع تقلیده حتما یک رابطه سری با امام زمان داره و الا اون مرجع حقیقی نیست. ولذا مردم وقتی اینا خود مراجع هم حرفی نمیزنن، بندهای خدا، خود مردم میام میسازن، هی در گوش هم پچ میکنن فلان کسی یک رابطه سری با امام زمان داره، حالا فلان مرجع تقلید مثلا بنده خدا نماز میخونده، تو نماز حال خوبی هم بهش دست داده، دو قطره اشک هم ریخته، تا این گریه که دو قطره اشک ریخت 10 تا چیز براش درست میکنن، شایعه براش درست میکنن. اول این که آقا یه رابطه با امام زمان حرف میره، نفر دوم میگه رابطه چیه؟ امام زمان رو دیده بوده دیشب. نفر سوم میگه پیامم فرستاده بوده امام زمان. نفر چهارم میگه امام زمان بغلش هم کرده، ماچ کردن هم دیگه. نفر پنجم میگه امام زمان گفته میخوای شما وایس جلو ما نماز بخونیم؟ گفته نه، شما وایس جلو ما نماز میخونیم پشت سر شما. به 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 به. نفر ششم به بعد دیگه، حالا تا 40 تا کلاغ که میخواد برسه به کجا برسه خدا میدونه دیگه. این مرجع تقلید از امام زمان و خدا رو هم اینا بالاتر میکنن، بدون اینکه این مرجع تقلید بنده خدا خودش اطلاعی داشته باشه یا اگه اطلاعی داشته باشه کاری نمیتونه انجام بده. مردم دارن این حرفا رو میسازن میگویند و برای خودشون، مردم نادان، چه خونی به دل امام زمان علیه السلام میکنن اینا، چه خونی هم به دل اون مرجع معظم و محترم میکنن. این بایدی که اینجا هست، باید مراجع با امام زمان رابطه داشته باشن، باید عقلن هست یا شرعن هست؟ ما نه عقلن این باید رو داریم نه شرعن. از کجا در اومده؟ از معده افراد نادان این حرف در اومده، وگرنه نه ریشه قرآنی داره، نه ریشه روایی داره، نه ریشه عقلی داره. هیچ کدوم تایید نمیکنه این بایده که باید یک رابطه سری ما با مراجع داشته باشه، با امام زمان مراجع با امام زمان داشته باشه. نه، معده خالی این حرفو تایید کرده، یا معده پر، پرخوری حرفو تایید کرده. در این رابطه در جلسه آینده ان شاء الله بیشتر پیرامون این خرافات و موارد دیگرش هم توضیح خواهیم داد. بیش از این مزاحم اوقات گرانبهای شما نمیشویم. منتظر باشید برای جلسه بعد ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh,